پنجمین جلسه دانش افزایی اولیه پایه اول تابستان 1398 مدرس جناب آقای دکتر فیاض بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل پنجم تحت عنوان الگوهای ناهنجار در زیاده خواهی به این نکته می پردازیم که خواهش های بچه های ما و تنوع و طلبی هایی که دارند چگونه باید مدیریت و هدایت بشوند. چه عواملی دخیل در این هستند که فرزندان ما در خواهش هاشون و تمنیاتشون راه های افراطی و زیاده روی رو طی بکنند و اگر به این وادی در افتادند که خواهش هاشون مرتباً و متناوباً پدر مادر رو در فشار قرار داد چگونه پاسخ بگیرند؟ چه چیزهایی موجب میشه بچه های ما خواهش هاشون متنوع و متعدد بشه؟ چه چیزهایی موجب میشود که بچه های ما سطح رضایت ها و آستانه رضایت هاشون اینقدر بره بالا که به راحتی و سادگی احساس رضایت و قناعت نکنند؟ این نکات رو امروز میخواییم تا حدودی بررسی کنیم. پس عنوان سخن هست الگوهای ناهنجار در زیاده خواهی. این الگوها بعضیاشون محیطی هستند و این الگوهای محیطی خود تقسیم می شوند به الگوهای دیداری و الگوهای شنیداری و نیز دیگر الگوهای پنهان نامحسوس اما اثرگذار. زیاده خواهی و یا تنوع طلبی کودکان ریشه در دو مسئله دارد. اولی الگوهای محیطی ناهنجار و غلط، دومی مماشات نادرست و زیاده روی احساسی از سوی والدین. در اولی محیطهای بیرون از خانه که ما مجموعاً بهشون میگیم الگوهای دیداری و نیز محیط درون خانه الگوهای شنیداری، پایه‌ریز نظام نادرست زیاده خواهی و تنوع طلبی کودکان میشود. و در دومی عدم اقتدار همراه با صمیمیت و وقت گذاری از سوی والدین این اختلال را سبب میشود. به یک نکته‌ای و یک واژه‌ای اینجا برخورد می‌کنیم با عنوان اقتدار همراه با صمیمیت و وقت گذاری از سوی والدین. من نمی‌دونم در یکی از جلسات گذشته انواع الگوهای اقتداری والدین رو برای شما گفتم یا نگفتم که نهایتاً رسیدیم به اقتدار توأم با از اقتدار از راه مصاحبت و همدمی. خب پدر مادرها از چه مسیرها و از چه معبرهایی می توانند اقتدار خودشون رو روی بچه ها عملیاتی بکنن، نمایان بکنن؟ وقتی میگیم اقتدار، در درونش یک معنی قدرت و پاورفول نهفته، یعنی آدم قدرتمند دارای هیمنه. خب چه پدری و چه مادری دارای هیمنه و قدرت است بر روی پدر بر روی فرزندش که وقتی میگه نه دیگه تموم بشه، وقتی از پشت تلفن فرمان میده دیگه این فرمان و صدای از پشت تلفن کفایت بکنه، وقتی مامان یا بابا پیغام از یکی یعنی از مادر یا پدر به فرزند میبره میگه بابا گفته، این بابا گفته دیگه فصل الخطاب تلقی بشه، در چه صورتی این اقتدار محفوظ است؟ یعنی بله بله، یعنی همیشه فرزندان ما نشنو از در یک حالت متعادل و معتدل، بله در یک حد وسط. خوبه دیگه، بله پایبند به حرفاشون باشن، عکسش هم هست، اگر گفتن نه با پاکوبیدن کودک به زمین اعصابشون رو متلاشی نبینند و از حرفشون پایین نیاد. آفرین. بله آفرین. به یه نکته شما اشاره کردید که میتونه بیانات دیگر خانم‌های که پیشتر ذکر کردن رو پوشش بده و منظور نظر ما رو هم تأمین بکنه. ایشون صحبت از مقبولیت میکنن، مقبولیت، محبوبیت، یا یه مقداری سنگین‌تر و سنگین‌تر منظورم ترمینولوژیک‌تره، نه اینکه تعبیر شما سنگین نبود، خیلی هم وزین بود. ترمینولوژیش میشه سندیت شخصیت، یعنی این کرکتر و این پرسونالیتی یه جوری باشه که انگار برای این شنونده وحی منزله. افراد گاهی اوقات میتونن خودشونو به یک حدی از نمایه شخصیتی و هیمنه شخصیتی برسونن که وقتی حرف میزنن مخاطب حسش این باشه که جز این بودی عجب بودی، یعنی همین است که هست، یعنی این حکمان چه تو اندیشی، لطفان چه تو فرمایی، همین است که هست. این آرزوش آرزوی ساده و رمانتیکیه، ولی دستیابی به این موقعیت که یه معلم وقتی که نگاه میکنه به بچه ها از تو نگاهش بخونن که آقا خوشحال نیست، بریم ببینیم چی شده. این همه معلم خوشحال نیستن، بچه ها نه باکیشون هست که خوشحال هست یا نیست، گاهی هم برعکسه، میگن آقا جون آقا خوشحال نیست. و به قول سعدی جان هرگز این بدان کی ماند، این دوتا زمین تا آسمون با هم متفاوتند. سخن گفتنش آسان است اما در عمل تحققش لوازم و شرایط می طلبد. چه می شود که یک شخصیتی مقبول می شود و اصولا این شخصیت رو اگر بخوایم بیاریم رو پدر مادر مقبول و محبوب، یعنی چه کردن که چنین قدرت غیر محسوسی رو بهش مجهز شده. و اصولا در تعریف تربیت اگر شما دقت بکنید، در تعریف تربیت ما میگیم تربیت رو اگر بخوایم عملیاتی تعریف کنیم، یعنی بگیم در عمل چه اتفاقی میفته، تربیت عبارت است از اثر مربی بر متربی. از تعریف های تئوریک و نظری بگذریم، بیایم رو تعریف های عملیاتی. خانم هایی که خب همه الحمدلله دانشگاهی و سطوح بالا هستید، در متدولوژی تحقیق همیشه میگن تعاریف رو از حالت کلی باید تبدیل کنید به تعاریف عملیاتی، یعنی پارامترها و فاکتورها هر کدوم باید تعریف بشن که منظور ما چیه؟ operational definition. ببینید در عالم تربیت میتونیم بگیم تربیت عبارت است از شکوفایی استعدادهای نهفته انسانی. و شنونده نفهمه منظور از شکوفایی چیه، منظور از استعداد چیه، منظور از انسانی آیا روح انسانیست، جسم انسانیست، غرایز انسانیست. اما وقتی تعریف عملیاتی میکنیم میگیم تربیت عبارت است از مهربانی در برابر فرد زیردست، تربیت عبارت است از احترام و تواضع در برابر فرد بالادست. خب اینجا کاملا مشخصه دیگه، یه شکوفایی استعدادهای نهفته انسانی که یه دنیا حرف و سخن میتونه براش باشه، اینجا رفته روی کوچیک بزرگ، احترام مهربانی. حالا یه تعریف عملیاتی خیلی ملموس از تربیت اگر ما بخوایم داشته باشیم، ما میتونیم بگیم اثرگذاری مربی بر متربی. اینم البته فضاش کلیه، اما صحبت از اثر است، یعنی بارش از جایی به جایی، تابش از جایی به جایی، ریزش از جایی به جایی. یعنی یه مربی داریم به عنوان عامل، یه متربی داریم یا متعلم داریم به عنوان دربرگیرنده و دریافت کننده. از این باید به او بریزه. حال چی باید بریزه؟ تربیت باید بریزه. تربیت، حالا میام شاخه شاخهای تربیت رو میتونیم طبقه بندی کنیم، اما اگر بخواد بریزه باید مانعی بینش نباشه دیگه. اگه بخواد این نور بتابه باید فیلتری فیما بینش نباشه. اگر بخواد سرازیر بشه باید از بلندی به سراشیبی باشه، از پایین به بالا که نمیباره. خب اینها همه عبارت می شود از این که مربی در چشم متربی دوست داشته بشه. من پای کلاس کسی می نشینم که دوستش دارم، اگه اجباری در کار نباشه. هیچ کلاس اختیاری رو کسی با دوست نداشتن یا متنفر بودن از محتوای اون کلاس یا مربی اون کلاس نمیده بنشینه. کلاس های اجباری بحث دیگریست. کلاس هایی رو من باید بگذارونم، معلمش مورد قبول من نیست، محتوا و برنامه مورد نیاز و علاقه من نیست، اما برنامه تجویزی مدرسه یا دانشگاه میگه این واحد ها رو شما باید بگذارونید. اما تو دانشگاه واحد های اختیاری رو بچه ها میان کدوم واحد ها رو برمیدارن؟ حالا بگذاریم از این که واحد های ساده نمره بیار، اما اگر در مورد سادگی یا نمره بیاریش خیلی اطلاعی نداشته باشن، تحقیق میکنن ببینن کدوم معلم سر کلاس، حالا صرف نظر از این که موضوع چیه، شعر و ادبیات بیشتری میخونه. به همین خاطر کلاس های من تو اختیاری ها شلوغ‌ترین کلاس ها بود تا سال پیش، البته بعدش هم جور دیگری. میگن اون معلمی که خودمون انتخاب کردیم، یه عده‌ای هم که اهل ادبیات و شعر و این حرفا نیستن، میگن بابا بیش از این ما سر کلاس این آدم چیز یاد بگیریم، غرق مثلا سعدی و حافظ و مولوی هستیم، چیزی دستگیرمون نمیشه. اونجایی که پای اختیار در میانه، باید دوست داشته باشن دیگه، یا محتوا رو دوست داشته باشن یا ارائه کننده محتوا رو. حالا محتوای تربیتی از کجا به کجاست؟ از پدر مادر است به فرزند، از معلم است به دانش آموز. اینو باید دوستش داشته باشن دیگه. پس مکانیزم تربیت میشود همینی که خانم گفتن، میشه مقبولیت و محبوبیت. پس اگر بگوییم تربیت عبارت است از اثرگذاری مربی بر متربی، این یه معبر میخواد، یا یه مکانیزم میخواد، یا یک ابزار انتقال میخواد. این ابزار انتقال عبارت است از مقبولیت. مقبولیت از جنس قبول دیگه، در برابر چی؟ رد. قبول رد. قبول یعنی چیزی رو که دوست دارم، رد یعنی اون چیزی که ازش خوشم نمیاد، یعنی چیزیست در حد محبت و نفرت. خب حالا پدر و مادر باید تربیتگری داشته باشن بر فرزندشون، یعنی از مقبولیت برخوردار باشن، که این خانم گفتن خیلی هم دقیق بود، یعنی مقبولیت، محبوبیت. حالا من به تعبیر خودم میگم شخصیت سندی یا سندیت. حالا این چجوری فراهم میشه؟ نگاه کنید پدر مادرها عملا این شخصیت خودشون رو روی بچه هاشون از چه راه هایی میخوان اعمال کنن و تحمیل بکنن. یه بررسی بکنیم در آنچه که در عمل اتفاق میفته. بعضی پدر مادرها اقتدارشون رو از راه فاصله گرفتن از بچه ها سعی میکنن که تأمین بکنن. شما میگید یعنی چی؟ بابا به خانم، به همسرش به مادر میگه که خانم اینو من اگر به بچه بگم چی؟ شأنم میاد پایین، اینو برو شما بگو بذار شأن من حفظ بشه. اینجا فکر کرده که فاصله، یعنی اگر هم من پیامی و سخنی برای فرزندم دارم بهتر خودم نگم، چون زشته من به بچم بگم تو در آستانه بلوغ اگر چنین اتفاقی برات بیفته باید چنین کنی چنان کنی چنان کنی، این زشته، خوب نیست، یه مقداری همچین یه جوریه. این یه جور رو بذار مادره بگه که باهاش انتیمتر خودمونی تره. بذار در مورد مثلا رفت آمده با فلان فرد من باهاش وارد صحبت نشم، چون ممکنه روی من رو زمین بندازه، اون وقت من اینجا میشکنم. یه جورایی داره میگه اگرم قراره کسی بشکنه بذار من نباشم، مادره باشه یا معلمه باشه. به همین سبب پدرها مادرها به خصوص پدرها در مقوله گفتگوها و توجیهای دوران بلوغ بچه ها همیشه ترجیحشون اینه که میگن آقا نمیشه معلمش بگه. چرا معلمش میشه بگه و معلم ها معمولا میگن، اما ترجیح این است که پدر و مادرها بگن که اولا بعضی تابوهای ساختگی رو در روابط کلامی و رفتاریشون با بچه ها بشکنن و به بچه ها بگن که محیط زندگی ما یه محیطیست شامل تمام پازل های زندگی، گفتاری، کرداری. وقتی من یه همچین مقوله ای رو وجودم بر می داره که بیام باهات حرف بزنم بگویم، یعنی اینقدر به تو خودم رو محرم دانستم و اینقدر در این مسئله با تو احساس نزدیکی و صمیمیت کردم که آمادگی شنیدن چیزای دیگرم دارم. چیزای دیگه چیه؟ چه میدونم چیه؟ من الان نمیدونم چیه، میدونم چیه، نمیتونم، نمیخوام الان فهرست بکنم. یعنی اتفاقات بعدی که برای تو فرزند نوجوانم ممکنه بیفته. اما اینجا پا پس میکشم، میگم چی؟ میگم بذار شأن ما بین ما و فرزندمون و دخترمون محفوظ بمونه. مثلا مادر به پدر میگه که این یه مقداری الان مثلا نمازش رو کاهلی میکنه، یا در حجابش مثل این که یه قدری شل شده، یا چیزی، هر چیزی که نمیپسندن یا فکر میکنن که باید بهش رسیدگی بکنن. خب یعنی چی؟ معلومه یعنی چی دیگه. یعنی خواهشم این است که بابا الان بیا تو میدان این دختر باهاش وارد صحبت و گفتگو بشو. بابا میگه که خب حجابش که یه چیز زنونه است، نمازش هم که خب یه چیزیه به خودش مربوطه، رفت آمد با دوستاش هم که خب ذوقش میخوره. دیگه چی میمونه برای اینکه این پدر بخواد با این دختر یا با پسرش وارد صحبت بشه؟ تقریبا سوژه نمیمونه. اون چند تا سوژه هم که میمونه، بعضی هاشو باید معلم ها بگن که به خیال این پدر پرده حیا فی ما بینشون دریده نشه. یه چیزایی هم مادر باید بگه به دو دلیل. اگه به دختر میگه که خب هم جنس هم دیگه، کند هم جنس با هم جنس پرواز، چه بهتر از این. اگه به پسر میگه درست نا هم جنس هم. ها؟ اما اقلا روشون به هم بازتره و حالا که روی ما به هم باز نیست خوب همچنان بسته بمونه. میبینید یه کلاف سردرگمی که همین جور از یه جا وقتی شروع میکنه همین جور میپیچه، این یک کلام اسمش میشه فاصله. پس ببینید کلمات و تعبیراتی نظیر این که پرده حیا بینمون پاره نشه، رومون به هم دیگه باز نشه، قبهش نریزه، اینا حرفای درستیه، ولی باید ببینیم اینا کجا داره به کار میره و چه نتیجه ازش گرفته میشه. پدر با پسرش دوران بلوغ حرف نمیزنه، میگه برای اینکه قبه یه سری چیزا بین ما نشکنه. خب وقتی شما با بچه حرف نمیزنی، خود این سکوت قباحته. حالا شما منتظری که قبح چی نریزه. کلمات و تعبیرات باید ما ببینیم وقتی به کار میره چه مفهوم و اراده ای پشتشه. یکی دیگه از اقتدارها عبارت هست. اینو خوب متوجه شدی؟ آره؟ بهتر از خوبم متوجه شدی، دیگه داشت حوصله‌تون سر میرفت از توضیح اضافات من. اقتدار از راه چی؟ خشونت. این خشونت یا تهدید یا ضرب و شتم، این البته مربوط به خانه های شما نیست ولی خب بالاخره من باید این رو فهرست رو بگم، یا تهدید یا ضرب و شتم یا قهر و دوریه. این دوری اینجا غیر این فاصله است. تو فاصله با هم میخورن، میخوابن، صحبت میکنن، غذا میخورن، ولی یه سری حرفا رو واردش نمیشن، میگن زشته. در قهر و دوری مادامی که این سر میزه، اون سر خودش رو گرم میکنه تا غذای اون تموم شه، غذایی که تموم شده اون رفت، این میاد سر میز، همیشه یک الی دو فرکانس اعضای محترم با هم دیگه فاصله زمانی و مکانی دارن. این خشونت تهدیده، یعنی این است و جز این نیست. اگر چنین نشود چنان خواهم کرد، اگر چنین بشود چنان نخواهم کرد. یعنی همیشه شرط و جزای شرط میذارن برای اتفاق یا عدم اتفاقات. ضرب و شتم هم این است که وقتی منطق کارگر نمیافتد و سخن میخواهد به درازا بکشد، معمولا با یه میانبر که عبارت است از ضرب شست و توان بازو، میان این راه میانبر رو میرن و به مقصد میرسن. یعنی راه خیلی طولانی میکنن، غافل از این که این راه الان خیلی کوتاه ظاهرن به مقصد میرسه، ولی همیشه که پدر مادران نمیتونن بچه هاشون رو بزنن، برعکسش خیلی زود اتفاق میفته خدای نکرده. قهر و دوری هم این است که من کاری به کارت ندارم و با هم دیگه ما هیچ ارتباط عاطفی نداریم و این نوعی اقتدار. یکی از اقتدارهای دیگر عبارت است از اقتدار از راه تفاخر. ببینید تو خونه های شماها این خیلی به ندرت دیده میشه، ولی این به کثرت مشاهده میشه. چطور؟ شما بابا رو میکشید روی سر این بچه که اگه بدونی این بابا در چه شرایطی درس خونده، زندگی کرده و الان ماشاءالله هزار ماشاءالله اینه، اون وقت تو با این همه امکانات اینی و همینم معلوم نیست چی بشی. اینجا دارید ظاهراً خودتون رو یا نظام خانه‌تون رو یا همسرتون رو دارید مقتدر میکنید، دارید بزرگش میکنید ظاهراً از راه نوعی تفاخر. تفاخر یعنی ما بابامون برامون این مقدار شهریه نمیداد، رفاهیات زندگیمون هم این نبود، اصلا روزگار دیگر بود، الان ببین من چیم، الان ببین باباتون چیه. گاهی اوقات اکستریم قضیه و فاجعه قضیه این است که بعضی از خانواده ها اینا رو میگن و نه خودشون و نه همسرشون همچین چیزی هم نیستن. اونتا الان بچه ها متوجه نمیشن. میگن مولا نصرالدین اومد یه سنگ بزرگی رو از جا برداره، هر چیز رو زد نتونست و بعد بلند شد و گفتش که جوانی کجایی که یادت بخیر. بعد نگاه کرد دور و برش، دید کسی نیست، گفت خودمونیم، جوانیمونم کاری نمیتونیم بکنیم. همین بود، یعنی اول آخرش تغییری نکرد. این فرض منفیش. فرض مثبتش این است که گیرم که الان هر کدوم طاووس علیین شده، آقا یه جور، خانم یه جور. این گونه تعمیم و جنرالیزاسیون از اینکه یه جزء رو بگیریم تعمیم بدیم به کل، این برای بچه ها خیلی آزارنده است. یعنی ما از کودکی نوجوانی خودمون کد درست کنیم بخوایم به رخ بچه ها بکشیم، خب بچه ها هم اگر یه مقداری هوشمند باشن میگن مامان بابا شما توی آپارتمان 150 متری 200 متری نبودید، حیاتتون فقط 300 متر بود، اتاقاتون نمیدونم پهناور بود، تفریحاتتون بیشتر از اینایی بود که خوشیهاتون بالاتر، خب همینم بود به یه معنا. تفاخر یعنی ما یه چیزهایی رو که برای بچه ها الان ملموس نیست گیرم از دیدگاه خودمونم درسته، اینو کدگذاری کنیم و بگیم حالا منو نگاه کن، منی که از صفر خودمو به صد رسوندم یعنی الان هر حرفی میزنم درسته و این لزوم تبعیت برای تو میاره، اینم صحیح نیست. چهارمین شکل از اقتدار چیه؟ اقتدار فاصله، اقتدار خشونت، اقتدار تفاخر، اقتدار شخصیت. اقتدار شخصیت یه پرده به نظر میاد قابل قبولتر و پاستوریزه‌تر از قبلی ها باشه. یعنی چی؟ یعنی یک فردی با صبرش، یک فردی با علمش، یک فردی با مثلا موقعیت اجتماعیش سعی میکنه که این حال اقتدار رو روی فرزندش اعمال بکنه. یعنی بچه وقتی به حرف این گوش نمیده میگه چی؟ میگه ببین پسرم الان لب تر کنی، لب تر کنم، چقدر آدم الان منتظر هستن که نوبت بگیرن بیان با من مشورت کنن در مورد فلان موضوع. تو چطور به حرف من گوش نمی کنی؟ این نوعی تفاخر البته هست، اما انصافا این یه مقداری قابل قبول تره. من مخصوصا اینا رو دارم پرده پرده و ریز ریز براتون میگم که بگم حتی قابل قبولهاش که از نظر منطقی برای شما توجیه داره، باید ببینید تو کت این بچه چقدر میره و چقدر میفهمه، اون چیزی رو که او میفهمه روش بافشاری کنید. ولی این همه نصایحی که شما به بچه هاتون میکنید و از تای جیگرتون جز میزنید که این چرا نمیفهمه، آیا این به این معناست که حرف شما غلطه؟ نه، ولی جز میزنید چرا نمیفهمه، هم حرف شما درسته 100%، هم او الان نمیفهمه 100%. پس معلومه این راه، راه نزدیک شدن به هم نیست. یعنی چی؟ یعنی جاده آسفالته تهران جنوب خیلی امن و ایمن، اما بخوای بری شمال هر چه قدم تو این جاده با وضو و قربتن الله و با گاز پرپی بابا جون از شیراز سر در میاری، از بندرعباس سر در میاری، شمال میخوای بری فقط سر ماشین رو 180 درجه بگردون. همین داستان این نیست که مگه این جاده ناامنه، مگه این جاده بده، همه چیش خوبه. قطب نمایی که شما گرفتی این باید سرش رو یه مقدار برگه، یه مقدار هم یعنی 180 درجه یعنی کلن باید برش گردونی. داستان ناهمزبونیه، من 100 دفعه اینو 100 جا گفتم، نمیدونم چند دفعه پیش شماها گفتم این داستان ناهمزبونی که تو قصه کر و بیمار تو داستان مثنوی براتون گفتم، دیگه تکرار نمی کنم. شما حرف خودتونو میزنید بعد یا خوشحالید یا ناراحت از این که این حرف به این صراحت و سادگی رو چرا این نمیفهمه. داستان همینه که گفت چونی، گفت مردم، گفت شکر. به مریضه گفت چطوری؟ او بابا دارم میمیرم. این خیال که داره میگه الهی شکر الحمدلله بهترم، گفت خب الحمدلله خدا شکر. بعد همینجور پشت سرش سوال جوابا غلط اندر غلط. من بچه میگم این امر بدیهی رو که همه میفهمن مثل روز روشنه تو چرا نمیفهمی؟ این همه یعنی منظورم من همه. ببین من اون واقعانت میفهمیم در این سن و سال، ما یعنی همه، تویی که سردر نمیاری و نمیفهمی لابد یه جایی مخد عیب داره. اصلا احتمال نمیدیم که ممکنه این سنش باید به سن ما نزدیک بشه، ممکنه عواطفش با عواطف ما الان بیگان است، ممکنه موقعیت و محل برای سخن گفتن و نصیحتگری موقعیت مناسبی نیست. اقتدار شخصیت یعنی اینکه ما شخصیت خودمون رو ملاک میگیریم برای اینکه این بچه به تمامی در بست ما رو بپذیره. شخصیت ما چیه؟ وقتی میریم سر کلاس دانشگاه ببین چه جور جلو پای ما بلند میشن، ببین چه جور چه میکنن، ببین چه ها نمیکنن. من میگم من شخصیتم اینه، پس تو چرا جلو پای من بلند نمیشی؟ تو چرا وقت نمیگیری بیای با من حرف بزنی؟ ها؟ وقت بگیر بیا با من حرف بزن، یعنی من هم از اقتدار شخصیتی دارم عمل میکنم، هم از اقتدار فاصله ای. به همین خاطر پدر به مادر یا بالعکس میگه که این بچه رو یه جوری هلش بده، یه جوری تحریکش کن، این بیاد پیش من، در اتاق بزنه، بگه بابا میخوام سر به طاعتت بگذارم، سعدی اینک به قدم رفت و به سر باز آمد، بیا بابا منو نصیحت کن، من هم سر بر قدومت مینهم. میگه تو برو وادارش کن این بیاد. این یعنی چی؟ یعنی من خودم با او هیچ پل ارتباطی ندارم. جورای دیگری از اقتدار رو هم که نوعاً کاذب است و به مقصد نمیرساند رو میشه ذکر کرد. پیش از این که من اون جور آخرش که میتونه کارساز باشه رو بگم که یه جورایی گفتید، میتونید حدس بزنید شکلای دیگری از اقتدارهایی که به بنبست میرسونه، مثل اقتدار فاصله، اقتدار خشونت، اقتدار تفاخر. همینه اینها. اگر چنین نکنی چنان میکنم. اگر مگر ها. شما هر وقت اگر تو کار تربیتیتون آوردید، نمیگم مطلقا غلطه، ابسولوت باطل، نه، اما معمولا کسانی اگر مگر میارن که گویا اون پل ارتباط تفاهمیشون با متربی یه مقداری شل و لرزانه، اینا باید دستشون رو همینجور بگیرن به نرده ها تا رد بشن. این اگر مگر یعنی شرط و جزای شرط. اگر تکلیفاتو به موقع انجام بدی خب با هم دیگه میتونیم بشینیم تلویزیون ببینیم. این اگر شرط است، یه جزای شرط داره. نمیخوام بگم مطلقا غلطه، نه، اما گاهی اوقات نشان این است که اینا نمیتونن در یک گزاره عادی با هم تفاهم کنن. باید ذهن بچه رو یه جوری تحریک کنه که ببین اگر چنین کنی چنین جزایی داری. حالا این جزا اگه مثبته که خب دلنشینه، اگر منفی باشه که دیگه تو ببین چه خواهد بود. چه چیزایی دیگه میتونیم ذکر کنیم؟ آفر اقتدار باج و تطمیع. خیلی خوب. تطمیع کردن یعنی من قدرت خودم رو از راه امکاناتی که میتونم در اختیار بذارم، منتها این امکانات از نوع وحشتزاش که اسمش میشه تهدید نیست، بلکه از نوع رغبت افزا که عبارت است از تطمیعه. خیلی خوب. البته ظاهر تطمیع بهتر از تهدیده. بالاخره هر چیزی که یه روی خوشی توش باشه مرجح تره، نه؟ اقتدار باج و تطمیع. خب باج و تطمیع چیه؟ یعنی این که من خوشحالت میکنم، منتها این خوشحال کردنت موکول به این است که تو هم یه کارایی رو انجام بدی. گاهی اوقات با ندرت و کمیابی و سنجیدگی اشکال نداره که شما وعده هایی به بچه ها بدید و عمل به وعده خودتون رو موکول به این کنید که او یک بار مسئولیتی رو به عهده بگیره و انجام بده. اما اگه این روش تربیتی بشه چی میشه؟ میشه این که این بچه دست سیاه و سفید که میخواد بزنه باید یه تومن، دو تومن، صد تومن، هزار تومن بگیره. خب شما سر گنج قارون هم نشسته باشید یه روزی تموم میشه و بعد یه جا میبینید دیگه این بچه هیچ کاری نمیکنه چون شما چیزی نداره دیگه بهش بدید. قابل توجه معلم ها، مدارس و نیز پدر مادرهایی که ملاحظه تناسب عمل با پاداش بچه ها رو نمی کنن. یعنی بچه های کلاس سوم دبستان رو قطار براشون می گیرن، سوار می کنن، می برن مشهد سه روز، بعد اسمشون می زارن چی؟ خدمات ویژه. به همین سببه که بعضی از مدارس الان خدمات ویژه شون چیه؟ بچه های کلاس پنجم ششم رو میبرن کجاها؟ میبرن تو مثلا سفارتخونه ها با سفیر و کنسول عکس میگیرن، با پاپیون و کروات و لباس فرم، بعدم با گدایی پنهان، نه سر بلند، با گدایی پنهان، اما از اینا ویزا میگیرن که چی؟ اول و آخرش این که ما یه اردو بچه های 13 ساله رو بردیم شهر نیس فرانسه. خب مدرسه بسیار متمدن و شیک و سوپر لاکچری که از دیوانگی این مردم شما دارید حد اکثر سوء استفاده رو میکنید و نوش جونتون، نوش جونتون، یعنی یک مردم بی خبر عقل از دست داده بهتره که تتمه پول و جیبشون هم از دست بدن و کی بهتر از چند تا مدرسه لاکچری. نیس فرانسه، اگه شما بگن شهر لنگرود رو میشناسی میگی چی؟ اگه صادق باشی با خودت میگی نه نمیشناسم. اگر همینجوری درود چه میدونم شرورانه بخوای برخورد کنی میگه اسمش میشه دیگه، یه ورش لنگه یه ورش هم رود، بچه ها رو کجا ببریم؟ تو رودخونه که غرق میشن، تو لنگی هم که پرت میشن. خب تو شهر نیس هم برن نیست میشن، خدایی نکرده هیست میشن. شهر نیست، شما مثلا شهر خلخال بردید بچه هاتون رو بین آستانه اشرفیه و خلخال اون جاده رو شما تا حالا دقت کردید؟ آثار تاریخی کشورتون رو اسماشو شنیدید؟ حالا رسماش که هیچی، کشور هیچی، تو شهرتون یعنی شما برج طغرل، آقای معلم تاریخ تو مدرسه لاکچری شما برج طغرل میدونی کجاست؟ میدونی کجاست؟ آره حوالی مقبره حضرت عبدالعظیم تو همین جنوب تهرانه، یعنی 14-15 کیلومتر بیشتر تا اونجا راه نیست. این ادا و اطفارها یعنی چی؟ یعنی این که یعنی همین دیگه، یعنی یه جایی کم میاریم. صحبت بستر این بود، چون وقتی کلاس سوم بچه ها رو مشهد میبری، کلاس چهارم کجا میبری، کلاس پنجم، وقتی یه کلاس ششم اینا به کمتر از پاریس و نیس رضایت نمیدن. خب حالا این بچه ها از زمانی که دیگه عقلشون میرسه و شور جهانگردی و توریسم در ذهنشون بیدار میشه، حالا خودشون میخوان برن یه چیزی کشف بکنن. وقتی تمام این جذابیت ها دهن زده نیم خورده شده، از چی اون موقع اینا باید لذت ببرن؟ اون موقع باید بلیت سفر به کرات دیگر رو از الان رزرو بکنن. یعنی دیگه زمین که گستره گردش ما نیست، تو کار زمین را نکو ساختی که بر کار افلاک پرداختی. اقتدار از روش تطمیع این خطر رو داره که شما بر گنج قارون نشسته باشید کم میارید. بالاخره تا کجا؟ وانگهی تطمیع و وعده خوش همیشه این نیست که شما یک کالا معادل یک کار به بچه ها ارائه بکنید. بحث کالا فقط نیست، اگر بازخورد مثبت یعنی رضایت درونی، ها؟ internal satisfaction، این internal یعنی این درونی رو، اینو بتونی بهش منتقل کنی با چی؟ با نگاهت، با خندت، با نوازشه و حتی با اظهار کلامی. این میتونه ورژن بهتر تطمیع‌های مالی باشه. ما تا اینجا 4 مورد نسبتاً معیوب یا کم و بیش معیوب از موارد اقتدار و تسلط روحی بر بچه هامون رو شمردیم. خب بالاخره ما بریم دنبال یه نوع اقتدار یا نریم، یا بگیم مثلا اقتدار چیز بدیه، همون چیزی که خیلی از پدر مادرها امروز فرار میکنن ازش، یعنی بچه ها به محض اینکه پافشاری میکنن پدر مادر دستشونو میارن بالا، یا میگه مادر میگه من دیگه نمیدونم برو با پدرت حل کن، پدر میگه من که حرف خودم رو زدم برو ببین مامانت پست بر میاد یا نه، من که بریدم. میگم اقتدار از راه مصاحبت، همون چیزی که شما گفتید خانوم، گفتید در چشم متربی مقبولیتی ایجاد بشه و یک سندیت شخصیتی فراهم بشه که بگه وجودم بر نمیداره که احساس کنم بابام ناراضیه، ولو این که به من گفته خوددانی، ولی من که میدونم وجودش ناراضیه. و بعضی پدر مادرای اینجوری اینو حس کردن که وقتی با پدر با بچه هاشون مخالفت میکنن، بچه ها جلوشون می ایستن، پدر مادرها خیلی ادامه نمیدن، میگن من حرفمو زدم و میدونی رأی و نظرم چیه، بچه ها میرن این که این کنم یا آن کنم راحتشون نمیگذاره، یا انجام میدن با عذاب وجدان بعدن میان عذرخواهی میکنن، میگن بابا مامان ول کن دیگه، انجامم داده ولی تاییدش نمیگه خب دادم که دادم میگه خب چی وقعی بگی، نه میگه من ببخش حالا شد دیگه، حالا اینجورام نبود که شما خیال میکردی، یا ببین هی میخواد توجیه کنه اینجورا بود اینجورا نبود، یعنی چی؟ یعنی شما برای من مهمی، ای مهم نبودی که من که رفتم خوردم و بردم و دور دهن من پاک کردم پیش اتفاقی هم نیفتاد، حالا چرا اومدم هی دورو برای شما دارم لیسمالی میکنم که دل خدا برنو ببخش ببخشید، حالا طوری نشد، اونجورام نبود که شما فکر میکردی، یا حالا بعضی هاشون یه خیلی معرفت داشته باشن بگن مامان ببخش دیگه اشتباه کردم، این یه طیفه، اما یه عده هستن به هیچ پرده ای از این طیف خودشون مقید نمیدونن، بعضیا که این مهمه براشون، این شخصیتی که سند شده، این مقبولیتی که تو دلشون نشسته، ولو این که کار خود میکنند، اما این گونه نیست که بگوین کار خود کردم و خوب کردم و باز هم خواهم کرد، کار خود میکنن اما در درون نوعی انفعال دارن. این از قبل اون شخصیت های مقبوله، ما اینو میگیم اقتدار از راه مصاحبت. پدرها و مادرهایی که یک با بچه هاشون زیاد حرف میزنن و دیالوگ و گفتگو دارن، دو تو بازی ها و سرگرمی های بچه هاشون مشارکت های گرم و گل دارن، سه در دسترس بچه هاشون هستن به آسانی، این به معنی نیست که هر وقت بچه ها اراده میکنن میپرن تو بغل یکی، نه بچه های شما الان میدونن شما اینجایی یا نمیدونن، میگن مامان رفته نمیدونیم کجا ولی بالاخره بر میگرده ایشالله یا میدونن وقتی میدونن اینجا هستین یعنی در دسترس بودن، حتی ممکنه بگی تلفنم خاموشه یا جواب نمیدم ولی میدونن شما کجایی، شما خریدین، شما آرایشگاهین، شما خونه خاله این، شما گردشین، شما رستورانین، شما سر کلاسین، این یعنی در دسترس بودن. این خیلی فرق داره با این که پدر صبح از خونه میره بیرون شب خسته و هلاک میاد خونه، شما یقین داری به کار جهاد و تلاش معاش بوده اما نمیدونی کجا بوده، تا این که الان در مغازه است، الان تو اداره مالیاته، الان در جلسه کاریه و خودش مقیده که به شما بگه من کجام و من چی کار دارم میکنم. این دسترسی یعنی اعضای محترم خانه ای که داریم با هم زندگی میکنیم، انقدر ما برای همدیگه مهمی و تو چشم همدیگه خودمون رو و دیگری رو مهم میبینیم که این مقدارم برامون اهمیت داره که ببینیم این وقت روز کی کجاست، که چی بشه، که هیچی، که من بدونم تو کجایی، تموم شده رفت. طوریم نیست، قرار مگه طورید باشه تا من بیام بالا سرت، خدای نکرده. تا زمانی که طورید نیست خوبه که من بدونم چطوری هستی، طورید که بشه که دیگه معلومه چه چی هستی دیگه، به جوری میشی. میگه آخه مگه من جوری میخوام خبر بدم، خدای نکرده زبونم لال جورید بشه دیگران خبر میدن، خدا نیاره. تا زمانی که جورید نیست که اتفاقا اینجوری خوبه. بگو من الان تو رستوران نشستم، یک چشمنداز عادی گردون، رستوران گردون، تمام تهران خاکستری رو من دارم یکی یه چرخ میزنم، همه قسمتاش رو میبینم، مبادا هیچ نقطه تاریکی رو از نظر انداخته باشم، جای شما خالی. اونم قهقه میزنه میگه نه جای خودت اونجا خوبه، من اینجا جام خوبه، ولی ممنون که گفتی کجا هستی. یعنی ما داریم چیز میخوریم، ما داریم مذاکره میکنیم، ما داریم خونه میبینیم، ما داریم ماشین میخریم، ما در مغازه هستیم، من تو خونه هستم، دارم چنین میکنم چنین میکنم، کجا هستم کجا نیستم. یعنی ما با هم مهمیم. پس دسترسی پذیری که اویلیبیلیتیه، گفتگو و سخن گفتن که دیالوگه، مشارکت در سرگرمی ها و علائق که اینوالوینگه، و برجسته کردن و نمایاندن وجوه برجسته و ارزشمند شخصیتی که بلدینگ کردن یک دیگره، اینها میشه سند مقبولیت. عدم اقتدار همراه با صمیمیت و وقت‌گذاری موجب چه اختلالی میشه؟ اختلال زیاد خواهی های بچه ها که زیر سخن پدر مادر نمیرن و تسلیم اوامر اونها نمیشن. خب گفتیم اولین مشکل که تنوع طلبی و زیاد خواهی در بچه ها ایجاد میکنه عبارتند از الگوهای محیطی ناهنجار و غلط. این الگوهای محیطی ناهنجار و غلط یکی دیداریست یکی شنیداری. دیداری یعنی آنچه را که میبینند دلشون میخواهد، شنیداری یعنی چی؟ یعنی آنچه را که میشنوند نیز دلشان میخواهد. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد، هرچه هم گوش میشنود به گونه ای دل از او یاد میکند. ما باید منابع و الگوهای دیداری و شنیداری رو پالایش و تصفیه بکنیم. من رو این زمینه خیلی فکر کردم، خیلی مشاهده کردم، خیلی در درون خودم تمرکز کردم و چیزی که برای بسیاری از مردم چه بسا عادی شده از فرط تکرار، برای من تبدیل شده یک محل تفکر و تمرکز مداوم و گاه آزاردهنده. یکی از اینها عبارت است از یکی از این منابع عبارت است از تبلیغات، آگهی‌های بازرگانی، بنرها، پروپاگانداها و این اغتشاش‌هایی که در فکرها و ذهنها از معبر چشمها و گوشها می آفرینند و گاهی زندگیها رو دستخوش تلاطم می کنند. ما باید فرزندانمون رو در برابر هجوم تبلیغات و پروپاگاندا محافظت کنیم. تبلیغ یعنی رساندن، پروپاگاندا یه پرده زخمی کننده تر از تبلیغه. یعنی معلومه که یک رساندنیست، یه شیریست که توش آبه، یه چیزی که توش تقلبه، یعنی یه مطلبی رو داره میرسونه ولی با آگراندیسمان اکستریم کرده، افراطیش کرده. و شما بنگرید اصلا جنس تبلیغات بازرگانی انگار چیزی نمیتونه باشه جز پروپاگاندا. یعنی پوز و خودنمایی غیر واقع. ببینید تبلیغ یعنی رسانایی این است که من جنسی رو که در کارخونم تولید کردم میارم به شما میگم، میگم این ماکارونی غنی شده است با ویتامین د. ویتامین د از این قرار درصد غنایی که از ویتامین د این جنس من داره چنین است، چنان است، غلظتش، روغنش، این واقع رو میگم. خب من تا نگم که نمیتونم جنسمو بفروشم، درسته؟ اینو میگیم تبلیغ. حالا من از شما سوال میکنم، ما تبلیغ شرافتمندانه چند درصد داریم در برابر پروپاگاندایی که میاد میگه این ماکارونی یعنی رشته طلا؟ ولی شما متوجه نمیشین که این چه طلاییه، باید بخورین تا بلا بشین بعد ببینین که چقدر طلا میشین. اون وقت در این مسیر شعر سعدی و حافظ و نظامی و فردوسی و سنایی غزنوی و عطار نشابوری و بابا طاهر عریان و غیر عریان میاد تا حدیث و آیه و ضرب المثل و همه اینها برای فروش یه رسه ماکارونی. آقا تو همین جوری اگر شرافتمندانه به ما میگفتیم و به جای یه بسته پنج تا بسته میخریدیم. الان که شعر سعدی و حافظ و اووردی، من البته دیگه نامت هم نمیشنوم، چه برسه بخوام کامت رو بنوشم. ولی مردم عادی که اینجوری نیستن، ما غیر عادی هستیم همه جوره. حالا باید در این زمینه شما سعی بکنید یه مقداری غیر عادی بشید. یعنی اونی که داره تبلیغ بیشتر میکنه یه ریگی به کفش داره که اینقدر داره التماس میکنه، اینقدر داره زجه میزنه. بود جنس خوب یه بار من میخورم، بعد دفعه بعد بگم آقا از همین بده، درسته؟ آقای رفت تو شیرینی فروشی از هر یه دونه ای از شیرینی ها خورد، همینجور خورد بدون این که پول بده. بعد به آقای گفتش که آقا از همین هایی که خوردم یکی یه دونه بذار. ولی امروز نمیشه این کار رو کرد. شما برین آجی فروشی تواضع، از هر بونی بخواید یه دونه بردارید دیگه کل سهمیتون رو برداشتید. از همین بده. آره من میرم جنس رو میخرم میخورم، یا میگم نه یا میگم آره. شما چرا اینقدر داری دست و پا میزنی که تو رو خدا جنس من چنینه، جنس من دست و پا زدن نداره. اسمشو بگو، رسمشو بگو، محتوا و ماده تشکیل دهندش هم بگو، درسته؟ چرا قسم آیه میخوری؟ اونجاهایی که قسم آیه هاست، اونجاهایی که استفاده ها از هزار و یک ابزاره، از هزار و یک ابزار. حالا شما نگاه کنید دیگه، تو تبلیغات تلویزیونی شبا از امشب دقیق بشید، یه قابلمه میخواد تبلیغ کنه دیگه، خیلی خوبی قابلمه رو بذار روی اجاق و واقعا فیلم هم بازی نکن، فوتوشاپ هم نکن، تیریک و کلک های فیلم برداری هم نزن، واقعا بذار روغن رو توش بذار، ساعت بگی بری تو این درجه حرارت این روغن کی به جوش میاد، کی بخار میشه، کی نمیشه، کی طعم میگیره، کی نمیگیره. خب حالا یه مهمونی تشکیل بدیم و عروس وارد بشه و آقا داماد بیاد و بعد یهو نمیدونم هزار دامبول، و ببینید چه خرجها برای این که میگه میارزه این کلک به این مقدار پولی که داره خرجش میشه. همینجا باید فهمید که این آب آلوده است، این جنس ناخالصه. حکم 100% کلی نمیخوایم بکنیم، ولی روال رو باید ببینیم. از اینجا معلوم میشود که یکی از نقاطی که معبر و منبع فریب در ذهن هاست از طریق چشم ها و گوش ها همین تبلیغات بیرویه است. شما تا حالا به این توجه داشتید؟ دستتون درد نکنه. اگر نداشتید از امشب توجه بیشتری میکنید، دستتون درد نکنه. وگرنه شما هر سه ماهی یه تبلت، یه گوشی، یه سیم کارت با مخلفاتش باید برای فرزندتون بخرید، و نمیتونید به او بگید نیاز تو به گوشی الان بین 5 و 8 هیچ تفاوتی نمیکنه، چون تو عکاس حرفه‌ای که نیستی، تو 1000 گیگابایت حافظه که نیاز نداری، تو این سرعت اینترنت رو برای چی میخوای؟ اگر اینا رو نگید و اگر مراقب تبلیغات و پروپاگاندا نباشید، این الگوها و این منابع امان شما رو میبرن. و بعد فردا میگی چرا اینقدر فرزند من تنوع خواهه، چرا اینقدر فرزند من زیاده طلبه؟ این چرا؟ جوابش در دلش هست، به خاطر اینکه الگوهای محیطی دیداری پالایش نشده است. بله، همینی که من دارم میگم اگه توجه بکنید، روشنگری همین است که شما هم بخشی از این حرفایی رو که من دارم به شما میگم با بیانی که این بچه متوجه میشه رو حالیش بکنید. بگید اگه یه نفر یه جنس سالم خوبی داشته باشه، خب میاد میگه این جنس من فرمولش اینه، ترکیباتش اینه، اگه خواستید یه بار امتحان کنید. چرا اینقدر پول خرج کنه برای اینکه فضایی بشه؟ ببینید یه آدامس رو میخوان تبلیغ کنن، چهار تا جوون رو مینشونن روی یه بالون، میفرستنش تا آسمون چهارم. تو تبلیغات دیدید؟ بعد آدامس رو میخوره، میبینه فضایی شد. حالا این در روزگاریست که ما از این ور این همه مسئله اعتیاد داریم و بچه ها میشنون کسی که این ماده رو مصرف میکنه میره تو فضا، فضایی میشه، حالش یه جور دیگه میشه. خب اگر فضایی شدن بده، خب اینم بد. اگه خوبه که شما داری تبلیغش رو میکنی، حالا این بچه چرا بره آدامس بخوره؟ میره یه مقدار شیشه مصرف میکنه طوریه؟ بس بله. آفرین، عالیه، عالیه، به شرط این که آخه هم خیلی خوبه. احسن آفرین. درسته. بله، همین تجربه ها خیلی عالیه، خیلی ممنونم از بیانتون. گاهی البته تو اون توت فرنگی و اینا، خب شما شانس آوردید که به اون جنسی خوردید که واقعا خوب نبوده و خوبش رو تونستید درست کنید. گاهی ببین کالباسا بچه وقتی میخوره هیچ وقت میگه وای این چیه چرا فلان می. حالا بله دیگه، یه وقت شما باید انقدر توانایی داشته باشید که هر موردی رو ورژن خانگیش رو درست کنید، که خب این یه بحثیست. گاهی اوقات نه، بچه ها میگن اگر ملاک مزه است، خب این واقعا مزه داره، یعنی انقدر ادویه و چی و چی و چی به این زدن، اصلا فست فود ها چرا میره پایین؟ به خاطر سوسیست که داره دیگه، ولی بقیهش که نون زخیم است و نمیدونم گوشت کلوفت، به ضرب سس است، به ضرب مواد است. حالا اگر بچه ها گفتن نه واقعا خوشمزه است، میچسبه، اینجاست که شما باید یه مرحله بالاتر بدید. من چیز دیگه ای میخواستم به شما بگم، بگم تا شب نمیخواد صبر کنید که حالا بشینید پای تلویزیون، اون وقت از قضا ممکنه امشب تلویزیون چیزای مهمتر فوری داشته باشه که آگهی ها رو کم کرده باشه. بگید حالا یه شب هم که ما اومدیم دقیق بشیم. بله، از همین جا که تشریف میبرید منزلتون، تو خیابون دوروبرتون خیلی عادی شما نگاه بکنید و ببینید سبک و سیاق فریبندگی و رهزنی اندیشه ها و کار کردن روی زائقه ها به چه ترتیبه و با چه تریک هاییه. ببینید تو روزگار ما یه ادبیات زیاد شنیده میشه، اگه درست به کار بره خیلی آموزنده است. حیف که درست به کار نمیره و اینقدر زیاد به کار میبرن که این چاقو کند میشه. مثل استفاده ابزاری، استفاده ابزاری یکی از اصطلاحات بسیار معنی داره. این یعنی سوء استفاده از یه حقیقت، کلمت و حق یراد و به حل باطل. به نظر من تا اونجایی که من یادم میاد در تاریخ اولین کسی که استفاده ابزاری کرد عمرو عاص بود در جنگ صفین با امیرالمومنین علیه السلام، که گفتن پرچم بلند کنین، شعار بدین ان الحکم الا لله، ما حکم هیچ کس جز خدا رو نمیپذیریم، حتی اگه حکم امیرالمومنین باشه. این کلمه حقی بود که اراده باطل میکردن، مگه امیرالمومنین چیزی جز حکم خدا خواهد گفت؟ اولش رو میگفتن، دومش رو جواب نمیدادن. خب یعنی استفاده ابزاری. من تو این کلمات و این ادبیات رو اینقدر کوچه بازاری تکرار 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 که آدم دیگه وقتی میشنوه میگه ولش کن. اما نه، ولش نکنید این بار. استفاده ابزاری میدونین چی؟ یعنی شعر سعدی و حافظ و قرآن و حدیث در خدمت فروش کاسب و بشقاب و قابلمه. و وقتی میبینید به در و دیوار و بنرهای تبلیغاتی، بچه هاتون رو باید روشن بکنید. من دو نمونه از اینا رو در مثال یک و دو نوشتم، الان دیگه وقت مجلس شما رو با این نمیگیرم. خودتون بخونید ببینید در مواقعی که شما مواجه میشید با این ره، نه هم تموم نشده عزیزم، هنوز یه کمی دیگه مونده، یه رقص دیگه بکنی این جلوی من باقی مانده دل منم ببری، دیگه 25 دقیقه دیگه به سر میرسه. گفت دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد. این مثال یک و دو رو خودتون بخونید، دو نمونه از مواردی که این تو زندگی های ما و پیرامون ما فراوان دیده میشه. من بحث الگوهای محیطی خراب دیداری و شنیداری رو اینجا میبندم. ملتفت شدید که چی کار باید بکنید؟ میرم سر نکته دوم و آخر. گفتیم مماشات نادرست از سوی والدین نیز میتواند به اختلال زیاد خواهی بچه ها دامن بزنه. اختلال زیاد خواهی یعنی اینو میخوام اینو میخوام اینو میخوام اینو میخوام و به حد خودش قناعت نکنه. این مماشات نادرست در چند عنوان متجلی میشه. یکی ریخت و پاش در زندگی عمومی، دوم ریخت و پاش در زندگی فرزند از طریق تنوع و تعدد وسایل، لاقیدی نسبت به نگهداری اموال، تسلیم به خواسته های پی در پی، و دیگری توهم عقده. توهم عقده یکی یک کوچولو در موردش توضیح میدم، هرچند که ملتفت شدید که داستان از چه قراره. یک، ما به بچه ها کاری نداریم. تو زندگی عمومی خودمون وقتی ریخت و پاش بی حساب و خارج از مقرره قابل فهم هست، چرا بچه ها به زیاد خواهی عادت نکنند و در نیفتند؟ یعنی وقتی در اطراف زندگی خودشون یا داخل زندگی خانگی خودشون ریخت‌وپاش های بی حساب و کتاب میبینند، چرا بعدن نگه مامان آیفون ایکس یه ورژن بالاترش اومده؟ خب شما چجوری میخوایی بگید که خب اومده که اومده، به ما چه؟ به خاطر اینکه اگه هم چیزی بگید به شما یه، خب مامان شما اون لباس رو فقط یه بار توی عروسی پوشیدی که تو عروسی بعدی میدونستی تقریبا هیچ کدوم از حاضرین قبلی حضور نخواهند داشت. بعد شما جواب میدید که خب خودم که حضور دارم، خودم که بالاتر از همه حضار، من خودم حالا به هم میخوره یه لباس رو برای بار دوم. خب بله این یه جواب قاطع دندانشکنه. اگر شما این جواب قاطع دندانشکنی دارید، خب در برابر جوابهای دندانشکن بچه ها مراقب دندوناتون باشید. اگه شکست نگید وا چه بچه خیره سری داره یک و دو میکنه. مماشات در زندگی عموم. دوم، ریخت و پاش در زندگی فرزند. این که دیگه یه پرده فاجعه آمیزتر از اولیه. یعنی ما در زندگی فرزندمون مبالات لازم رو نداشته باشیم، مثل اینکه از وسائل مورد نیازش آنچه رو که میخواد حساب و کتاب نداشته باشه، از مداد و دفتر و وسائل تحریری تحصیلی شما بگیرید تا دیگر امکاناتی که در اختیارش هست. لپتاپ شخصی زمانی که شما کامپیوتر توی خونه دارید، لاقیدی نسبت نگهداری اموال، کتشو یا کاپشنشو زمستون جا میذاره مدرسه، شما فردا روز یه وقت وادارش میکنید که بره پیدا بکنه، ولو اینکه یه مقداری باید بلرزه چون لباس کمتری امروز تنشه، ولی باید بره اون لباس رو پیدا کنه. تسلیم به خواسته های پی در پی، اینکه شما هیچ وقت به این بچه ها حال نگفتن نداشته باشید. چرا؟ چون توهمتون این است که این بچه عقده ای می شود، و حالا که واقعیت این است که عقده از قبل این مقاومت ها و اقتدار ها نیست، عقده از قبل این است که شما با بچه ها توجیه نمی کنید آنچه را که نباید و به صلاحشون نیست چرا نباید در اختیارشون قرار بدید. بچه ها عقده‌ای میشن زمانی که پدر مادرها با بچه ها مصاحبت ندارند. مصاحبت که نداریم یعنی به بچه همون نمیگیم تو وقتی که این مقدار حافظه در گوشی یا موبایل لازم نداری، دلیلی نداره که 3 میلیون تومان 4 میلیون تومان پول اضافه بدیم فقط به خاطر اینکه 6 اسمش میشه 8. ولی کار اضافه چی؟ این توجیهاته، این مصاحبت هاست، این اون آیتمیست که گفتم دیالوگ بعد از دسترسی پذیری میاد نقش خودش رو پیدا میکنه. منطقش رو بشنوید ببینید کجا جور نیست، ببینید کجا جور نیست، جورش بکنید. تا مثال نزنید که مشخص نمیشه چی دارید میگید. پس اینجا نکته و محمل این است که دست افرادی نظیر خودش یا کوچکتر از خودش دیده و این بله و این حربه شما رو کند کرده برای اینکه قانعش بکنید. اینه دیگه. این منطق شما، ولی خواسته او این است که ببین همه بچه ها دارن. ببینید یه وقت شما قانع میشید که این ابزار ولو اینکه گرانه، ولو اینکه به نظر زیاد از حد میاد، اما میتونید مدیریت کنید، کما اینکه خودش گفته یا داره قول میده برای کار درسی میخوام، هم او به قولش وفاداره، هم شما میتونید نظارت و مدیریت کنید که اگه اونو گفته دیگه فراتر از اون نره، یعنی محاسباتشو بکنه، بایگانیاشو اون تو انجام بده، ولی دیگه بیکار شد نره سراغ چت کردن، چون چت کردن ربطی به درس و نمیدونم برنامه تحصیلی نداره. اگر اینجوره، من خیلی هم از این طرف سخت نمیگیرم که شما ولو بلغ ما بلغ مقاومت کنید، چون بالاخره این آیپد و این وسائل اختراع بشری است که در ضرورت سیر زندگی پیش اومده، الانم جای خودش رو یا نیازآوری خودش رو پیدا کرده و جا انداخته که 20 سال پیش 30 سال پیش نبود. ما که نمیتونیم به تمام این تجهیزات و اختراعات و نوآوری ها نبگیم به صرف این که بگیم خب بچه هامون، ما درمان بچگیمون نداشتیم، حالا این آیپد میخواد چیکار. موضوع مدیریت استفاده است. همون چیزیست که ببینید زمان من و شما موقع دانش آموزیمون کامپیوتر اینقدر فراگیر نبود، موقع شما چه بسا آری زمان تحصیل من اینقدر، یعنی یه آی بی ام بود همه میبردن اونجا کار کامپیوترشون رو انجام میبوده، یه سالن اینجوری بود، همین چیزی که الان تو جیب جا میشه یه سالن اینجوری بود، به اندازه این که تو جیب جا میشه هم کارایی و سرعت نداشت، همه کارهای کامپیوترشون رو میبردن اونجا، میگفتن شرکت آی بی ام و این شد برندی برای کار کامپیوتر. خب ولی رشد کرد علم و پیشرفت کرد، یافته های بشر به اینجا رسید. من نمیتونم به بچه‌مون بگم که زمان ما یه همچین چیزی بود، الان تو حق لپتاپ داشتن نداری. امروز میگن سواد رسانه‌ای. سواد رسانه یعنی چی؟ یعنی فهم و ظرفیت نحوه استفاده از رسانه. یکی از رسانه ها موبایله، یکی از رسانه ها لپتاپه، یکیش آیپده. مدیریت و توجه و مراقبت، اگر اینها هست خب بچه ها داشته باشن این وسائل. سخن بر سر این است که اولا زود هنگام تر از آنچه که خود بچه ها میگن بعضی پدر مادر ها اصرار دارن بخرن بزن تو دست بچه ها. الان بچه هایی هستن من سراغ دارم، پدر مادر دارن میگن تو گوشی نمیخوای، همه بچه های کلاس دارن و این بچه جواب میده مامان هر چی فکر میکنم میبینم لازم ندارم. شما میگه خدا کنی یکی دونه این بچه ها همین امشب خدا به ما بده میده. اما من نمیخوام این بچه ها رو لزوماً فضیلت و برتری بدم به اون بچه هایی که میگن میخوام. ببینید لزوماً فضیلت نیست، نوعی احساس نیاز یا عدم احساس نیازه. نکته بعد از این ماجراست، نکته مراقبت و کنترل و مدیریت. شما اگر یه خانمی هستید که خودتون در سواد رسانه در حدی هستید که بچه‌تون رو تا پایان دبیرستان میتونید مراقبت کنید، یعنی اینقدر سوادشو دارید، اینقدر مهارتشو دارید، اقتدارش هم البته دارید، بخرید براش، بخرید تا گرونتر نشد. ها بله، ولی میگین من مراقبت میکنم. صحبت در سر این است که بچه نمیخواد، ما جلو جلو میگیم بدیم نکنه عقده ایشه. بابا تا خودش اسم عقده رو نیورده به خدا عقده ای نمیشه، حتی اسمش هم بیاره به این راحتی عقده ای نمیشه. اگه این یه آیپد در چنین ورژنی جوابشو میده، شما نرید دیگه آخر اندشو الان بخرید از اون ترس این که نکنه بعدن گرونتر بشه. مصالح این به مراتب بالاتر از گرانی های آینده است. بحث بر سر مدیریت، این میتونی مدیریت کنی، مراقبت کنید، خب اینا رو بشر میسازه که مصرف کنه دیگه. توجیه و آموزش فرزندان یکی از مواردی است که ما قسمت تحلیل عوامل اختلال رو گذروندیم. حالا برای بچه هایی که دست این و اون میبینن یا تو فروشگاه ها مینگرند یا درگیر آگهی ها و تبلیغات هستند یا نه اصلا خودشون میشینن فکر میکنن، میگن بابا بالاخره ما دلوم میخواد بابامون ماشین خوب داشته باشه، ما هم دلوم میخواد که مثلا خونمون کاش که سونا میداشتیم، ایناست دیگه. توجیه و آموزش فرزندان، شما هر کاری بکنید یه عده بالاتر از شما هستن تو زندگی، قبوله؟ کیه که میتونه بگه ما به یه جایی رسیدیم که دیگه یه متر خونه بزرگتر از ما کسی نمیتونه بسازه؟ به هر جایی هر کس برسه یه احتمال و یه دلخوره همیشه هست که نفر بعدی بیاد یه قدم بره بالاتر. خب چیکار باید بکنی؟ یه جا باید ایستاد دیگه. مطمئن این یه جا باید ایستاد برای یه عده‌ای متضمن افسردگی و وادادگی و غصه و احساس کم آوردنه، برای یه عده‌ای احساس رضایت و کفایت. میگه من بستم، میگه من بستم. یکی از دوستان خیلی نزدیک ما میگفت در روزهای آخر حیات مرحوم علامه کرباسیان، همون کسی که هنوز خانهشون تو این ده و نک هست و اموال به جا مانده ازش هم هست که این اموال رو من نمیدونم کسی هست اصلا تقویم بکنه، یعنی مثلا قیمت روش بذاره، مثلا بگه این فرش الان 25,000 تومان، این فرش 25,000 تومان فقط باید پول باربری از دم خونه تا سر کوشه رو بدن، به خاطر اینکه یه فرش 2 متری یا 3 متری چقدر وزنشه؟ آخه فرش اگه فرش باشه که وزن نداره، یا ابریشمه یا لطیفه یا چیه، حالا کاری نداریم همینجاست. و همین کسی که کاشف مرحوم استاد روزبه، یکی از دوستان گفت روزای آخر من میشیندم تو اون حال هوش و نیمه مدهوشی دیگه روزهای آخر زندگی، یک بار گفتش که یک چشم باز کرد و به هوش آمد و گفت یک خانه ای برای من فراهم کردن، منو به اون خونه دارن دعوت میکنن، خیلی برای من بزرگه، دو تا اتاقش کافی. یعنی یه آدمی که یک عمر در این دنیا به زهد و رضایت زندگی کرده بود، انگار اون دنیا وقتی میخوان بهش بدن میگه نه خیلی ممنون متشکرم دو تاش بس. خیلی عجیبه. خب این ملکه روح یه انسان دیگه، میگه من بیرون از خودم چیز مهمتری نمییابم که بگم دو تا شد یا سه تا، دو تا اتاق یا سه تا. اون وقت اون موقع من فهمیدم که این بزرگوار وقتی سر کلاس‌های ما، وقتی ما دانش آموز دبیرستانی بودیم، میامد میگفت شما یک قصر 50 اتاقم که اگه داشته باشید از شب تا صبح تو یه اتاقش میخوابی. همینجور که ما هی بزرگتر شدیم معنی اینو فهمیدیم. و معنی جالبترش رو میدونید من کی فهمیدم؟ الان یادم افتاد. مدتی پیش یه دو سه روز تعطیلی برای من پیش اومد، رفتیم با یکی از دوستانمون به شهر وین در اتریش، خب نزدیک بود به ما دیگه، یعنی میشه تعطیلی یه روز آخر هفته رو اونجا گذرم. حتی من رفته بودم باز این مکانی رو که الان دارم براتون میگم، ولی این بار توجه بیشتری کردم. توی وسط شهر وین یه قصر تاریخی بزرگی است، میگن کاخ قصر مادام ترزا، مادام ترزا یک قصر بزرگ از سلسله آخرین شاهان پروس و اون منطقه اتریش. این قصر بسیار بزرگه، اصلا تمام تشخص این قصر به اتاقهایی است که قابل شمارش نیست. یه چیز عجیب غریبی. همینجوری که ما داشتیم میگشتیم به این دوستمون که همراه من بود، که او هم آشنا بود با این مزاج، چند سال جلوتر از ما توی این مدرسه بود، ولی خب الان با هم دوست و رفیقیم علی رغم اختلاف سنی، گفتم فلانی یادته آقای علامه میگفت یه قصر 50 اتاق داشته باشی بالاخره از شب تا صبح تو یه دونش میخوابی؟ گفت آره. گفتم نگاه کن اینجا 300 تا اتاقم شاید بیشتره، ولی مطمئنم که این خانم ترزا، ماریا ترزا، این شب تا صبح اگه عاقل بوده توی اتاق میخوابیده، مگر اینکه یه ساعت اینجا بخوابه بعد بلندش بره یه ساعت اونجا بخوابه، که باز در آن واحد توی اتاقه. در آن واحد که توی اتاق خوابیده، حالش نسبت به 249 تا اتاق دیگه، اگه 250 تا بوده چیه؟ اینا رو آدم میتونه برای بچه‌هاش واضح بیان کنه. بعد میگفتش که اگه ثروتمندترین آدم روی زمین باشی، هر وعده قضا با یک وعده سیر میشی. من الان وقتی گاهی میرم تو این مجالسی که 40 تا جور قضا روی میز چیدن، اینو حس میکنم که اگه بخوام بهم خوش بگذره باید عقلمو به کار بندازم یه جور قضا بکشم، اگه بخوام هول بزنم باید از هر 40 تا بکشم ولی یکی یه قاشق، آخرش نمیفهمم چی خوردم. اما بازم بشقابم وقتی خالی میشه میبینم سیر شدم دیگه، هنوزم غذا رو میزه، چیکار کنم؟ میگم یاد اون حرف بیفت که یه وعده غذا با یه وعده سیرت میکنه، یه شب تا صبح یه اتاق تو رو میخوابونه. من از این نتیجه میگیرم یه زندگی یه خواسته تو رو راضی میکنه، و اون خواسته چیه؟ این که تصمیم بگیری در هر شرایط راضی باشی. مفهوم اسراف و زیاده روی رو برای بچه هامون بگین، مفهوم قناعت و عزت نفس رو هم برای بچه هامون بگین. من برای هر دوی اینها و بلکه سومی لذت دانایی در برابر خوشی دارایی. سه تا ریفرنس و سه تا ارجاع براتون گذاشتم. رجوع به شماره 35. شماره 35 چیه؟ پایین اسراف و زیاده روی. حدیث می‌فرماید علامت آدم مصرف می‌دونید چیه؟ بخونید ببینید چیه. یکی این که به کارهای باطل می‌نازد. دوم آنچه را فراخور حالش نیست می‌خورد. سوم در کارهای خیر بی‌رغبت است و هر کس را که به او سودی نرساند انکار می‌کند. صحبت در مورد اون دومی است. آنچه را فراخور حالش نیست می‌خورد. حالا شما اضافه کنید می‌پوشد. شما اضافه کنید می‌رود. می‌پوشد، می‌خورد، می‌رود. آنچه فراخور حالش نیست. یعنی زیادتر از اون زیادی است. اون چیزی که براش فراهم نیست و اونی که در خور و سزاواری او نیست به دنبال اون می‌گردد. اسراف و زیاده روی. قناعت و عزت نفس زمینه دو حکایت و عنایتی پیشتون هست. لذت دانایی در برابر خوشی دارایی، حکمت 139 نهج البلاغه فیض الاسلام. در نهج البلاغه های دیگه این حکمت 147. سه، همدلی و نوازش فرزندان. فرزندتون کم داره؟ رفاقت شما با فرزند جبران کننده کاستی های مادی است. یعنی میگه بابو ما بابو ببین اون مامانش یه بنز داره، باباش هم یه پورشه داره. بابا به این بچه میگه ولی هر وقت تو ترک موتور من میشینی با هم میدیم ویراج میدیم تو شهر، البته محتاطانه و با کلاه کاسکت و همه اصول ایمنی، به تو بیشتر خوش میگذره؟ یا هر وقت این بچه میخواد با سوار ماشین مامانش بشه، مامان میگه من کار دارم باید برم زود برگردم، پیش بابا هم که میره بابا میگه من که ماشین رو تو این شهر شلوغ نمیتونم راه بندازم، بهش میزنن نمیدونم چی میشه. نه تو پورشه میشینه نه تو بنز، تو ترک موتور من چقدر غیر دادی تو این شهر رو چرخیدی. آره واقعیت شما همینه. اینو شما هم نمونه بگیرید از بله نه لزومن نمیخوایم طرفی رو هم که داره لزومن خرابش کنیم، خوردش کنیم، نه من موافق اینم نیستم. اولا همه داراها مریض نیستن، ایشالله که همه مریضا دارا بشن، نه اینکه داراها مریض. نه ببینید اجده بدید، ما بچه همونو توجیه میکنیم، میگیم داره که داره نوش جونش، ضمن اینکه تو هم الان داری یه عده به اندازه تو نداره، اما این دارایی اینی که داریم الان خوشحال هستیم یا نیستیم؟ خوشحالیم. منتها شما نمیتونید زورکی به بچه بقبولونید که خوشحالیم، ببین خیلی خوشحالیم، نه باید ثابتونید خوشحالیم. یعنی عصر جمعه از هیچ ماشین نداریم، هیچ جایی هم نداریم، ولی داریم میریم بیرون قدم میزنیم و بلال میخوریم و بستنی لیست میزنیم و بعدم میگیم میخوانیم بعدم میام خونه. خب خوشحالی نیست؟ خوشحالی چیه دیگه؟ به این ترتیب لطفا مراتب خوشحالی رو فراهم کنید. آه؟ تابلو بزنن توی جاده ها تو خیابونا به جای این همه آیه و حدیث و سبحان الله و قل هو الله که تو تابلوها نوشتن و من نمیدونم به چه کار راننده ها میاد، بنویسن لطفا خوشحال باشید، لطفا سگرمه ها را باز کنید، لطفا دندان قروچه نفرمایید، لطفا با خودتون حرف نزنید، تنها تو ماشین دارید میرید، لطفا 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 در یک کلام لطفا زندگی کنید و درست زندگی کنید. همدلی و نوازش فرزندان میتونه جای کسری های احتمالی رو جبران بکنه. رفاقت والده، مشارکت در امور خیریه و رسیدگی به تهیدستان، نقش پذیری از الگوهای بهنجار در همسن و سالها و مدرسه. یعنی بچه هایی که ساده میان و میرن و ساده برگزار میکنن، اگر شما شناسایی میکنید این بچه ها رو تو چشم بچه هاتون بولد بکنید. توسعه آگاهی فرزندان نسبت به زیردستان. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزی است روزش دیر شد. مقدار یار هم نفس چون من نداند هیچ کس، ماهی که بر خاک افتد قیمت بداند آب را. سعدی چو جورش میبری او چی؟ دیگر مبر جلاب را ای بی بسر، من می کشم او می من می برم او می کشد قلاب را. یعنی منم حالا دست از سر او برداشتم، او منو رها نمیکنه. به سعدی گفته بابا اینقدر این معشوقت ناز میکنه، ادا در میاره، لوس میکنه خودشو، ولش کن دیگه. گفت من ولش کردم، او حالا دیگه رها نمیکنه. او گرچه میگفت که زارت بکشم، میدیدم که نهانیش نظر با من دل سوخته بود. حالا به این بچه ها باید گفتش که ماهی که بر خاک کوفتد قیمت بداند آب را. خدا کنه هیچ ماهی بر خاک نیفته. و الان که تو آب هستیم، همین آب حوض داره به ما نفس میده. نگو اقیانوس کجاست، اقیانوس هم بری مهم اینه که نفس بکشی و تو نفس کشیدنت احساس خوشحالی بکنی. پس کودک محروم از پدر و مادر، کودک آسیب دیده از حوادث، و نیز تقویت روحیه یه بخشندگی که بچه ها به دست خودشون ببخشند و بذل و سخاوت کنند تا این حال درشون تعدیل بشه. سپاسگزارم از توجهی که کردید و السلام علیکم.